حضرت علی این گونه بودند که آیین سخنوری رو پیشه کرده بودند.
اجماع مورخان و کارشناسان تاریخ ادبیات هم ابوالاسود دوعلی اصول علم نحو رو از پیشوا و مقتدایش امام علی علیه السلام آموخته بود.
بله.
و پس از شهادت اون حضرت و زمان دار حوادث فراوانی هم چون فراز و فرودهای بسیاری داشته اصل زندگی ابوالاسود دوعلی در زمان خلافت معاویه ابن ابی سفیان اون چی که از امام علی آموخته بود و گسترش میده توسعه میده و در ادامه هم توسط دانشمندان دیگر علم نحو این روند ادامه داده مثل سیروی و کسایی و دیگران و در نهایت هم دانش نحو تدوین میشه. به تعبیر دیگر ابوالاسود دوعلی میتوانیم بنیانگذار دوم علم نحو بدانیم و توصیف کنیم که بنیانگذار اول و نخستینش هم مولا و استادش امام علی علیه السلام بود و حضرت امیر علیه السلام هم اصول علم نحو رو برای حراست از زبان عربی که قرآن به این زبان نازل شده به شاگردش ابوالاسود آموزش دادن و به او توصیه فرمودن که این راه رو در پیش بگیر و بدین ترتیب دانش نحو تدوین شده است. این کتاب هم در دو فصل کار شده و به همت در واقع نشر میراث ماندگار قم و در 126 صفحه و دو فصل کار انجام شده. فصل اول ما تلاش کردیم به شرح زندگانی و بیوگرافی ابوالاسود دوعلی، نقش وی در تدوین علم نحو و همینطور مهمترین حوادث سیاسی و شرایط روزگار ابوالاسود دوعلی پرداخته بشه و کار بشه و بیشتر حوزه تاریخ و تاریخ ادبیات هست و فصل دوم هم به بررسی و شرح گزیده ای از اشعار ابوالاسود دوعلی اقدام شده و سروده های این شاعر عمومی بزرگ و پیشکسوت به نیز بررسی قرار گرفته. ابوالاسود دوعلی، حالا من برای شنوندگان محترم برای اینکه فضای ذهنشون هم بیشتر آماده بشه، ابوالاسود دوعلی در سال 69 هجری، یعنی حدود 9 سال پس از حدود 8 سال پس از واقعه کربلا، در شهر بصره وفات میکنه.
بله.
و هنگام وفات هم 85 ساله بوده و از همصحبتی پیامبر برخوردار نبوده و به همین دلیل از اصحاب و صحابی پیامبر به شما نمیده بلکه از تابعان بوده و در زمان خلافت خلیفه دوم هم به شهر بصره مهاجرت میکنه و جزء شاعران مخضرم هست که اونجا هم دوران پیش از اسلام دوران جاهلی درک کردن و هم دوران پس از اسلام بود و از عمر نسبتا طولانی هم برخوردار میشه و 83 سالگی هم وفات میکنه و از یاران بزرگ امام علی به شما میده و شیفتگی بسیاری به مرام و طریقه امام علی علیه السلام از خودش بروز میده و در جریان جنگ جمل هم در رکاب امام علی علیه السلام حضور داشته و از جمله کسانی بوده که برای مذاکره با طلحه و زبیر به دستور امام علی علیه السلام رهسپار سپاه بصره شده بوده، چون حضرت قصدشون نبود که کار به جنگ انجام بشه و دنبال این بودن که با مذاکره حل بشه و یکی از افرادی که برای مذاکره انتخاب کردن جناب ابوالاسود دوعلی بود.
بسیار هم عالی. من دیدم که در زیر عنوان کتاب آمده است که شرح گزیده اشعار، این چی هست ماجراش این بخش؟
بله، خب اشعاری از ابوالاسود دوعلی بر جای مونده و در قالب دیوان از اون به جای مونده و من تلاش کردم در این در واقع کتاب فصل دوم گزیده ای از اشعار رو انتخاب کنم و ترجمه و شرحی داشته باشیم. حالا با توجه به اینکه امروز سالگرد شهادت امام علی علیه السلام هست، اجازه میخوام یک ابیاتی که در رسای امام علی علیه السلام توسط ابوالاسود دوعلی سروده شده رو برای شنوندگان محترم چند بیتیش رو بخونم.
خب پیش از اون اجازه بدید من بپرسم که شما هم عربی رو نگاشتید هم ترجمه عربی رو آوردید در کتاب؟
بله بله، هم متن شعر در واقع عربی و هم ترجمه فارسی شده که ترجمه‌ای که حالا انجام شده خودم فوق ترجمهش کردم و توضیحاتش رو بخشایش هم و نکات ادبی هم لابلاش.
بسیار الان ترجمه خودتون رو میخواید برای ما بخونید درسته؟
بله بله.
بسیار عالی، ما صرفا گوشیم بفرمایید.
بله. الا ابلغ، خب بعد از اینکه عبدالرحمن بن ملجم مرادی ضربه مرگبار خود رو بر فرق امام المتقین علیه السلام وارد کرد و حضرت بر اثر این ضربه به شهادت رسیدند، ابوالاسود دوعلی این ابیات رو خطاب به معاویه ابن ابی سفیان که به نظر میاد خیلی هم خوشحال بوده این ابیات رو خطاب به او سروده. الا ابلغ معاویه ابن حرب فلا قذت عیون شامتینا به معاویه ابن حرب، چون حرب نام پدر ابو سفیان، پدر بزرگ معاویه بوده. به معاویه ابن حرب چنین بگو که چشم سرزنشگویان و مخالفان روشن مباد. قتلتم خیر من رکب المطایا و خیصها و من رکب السفینه. شما بهترین کسی را کشتید، شما دشمنان بهترین فرد را به قتل رساندید که بر پشت مرکب شتران سوار شده و اون رام کرده و بر پشت شتران سوار میشه. کنایه از این که شما بهترین انسانی که میتوانسته حرکت کنه و در واقع بر مرکبی سوار بشه رو رو به خط به قتل رسونید، شهادت رسونید. و من لبس النعال و من حضاها و من قرع المثانی و المعینا. شما کسی را کشتید که بهترین شخصی بود که نعلین و کفش بر پا میکرد و بهترین فردی که سوره های مثانی، یعنی سوره هایی که تعداد آیاتش از صد کمتر است، و معین، آیاتی که سوره هایی که آیاتش از صد، عدد صد بیشتر است، مثانی و معین رو تلاوت کرد. یعنی شما بهترین انسان و بهترین قاضی قرآن رو به شهادت رسوندید. الا یا عینو وای حک فسعدینا الا فبکی امیر المؤمنینا. ای چشم، ای دیدگان من، منو یاری رسانید و در فراق امیرالمؤمنین بگرید. ای چشمان من، اشک بریزید در این مصیبت بزرگ. و حالا ابیات دیگری هم البته از اون بر جای مونده. و من بعد النبی فخیر نفس ابو حسن و خیر الصالحین. همان که بعد از پیامبر بهترین افراد بوده و بهترین و برترین صالحان و نیکان است. لقد علمت قریش حیث کانت بانک خیرهم حسبا و دینا. قریش به نیکی میداند، ای علی علیه السلام، ای علی، قریش به نیکی میداند که تو بهترین اونها هستی، هم از لحاظ حسب و تبار و هم از لحاظ دینداری.
بسیار خوب. این که درک کردن روزگار حضرت علی رو به نظر میرسه که تأثیر مستقیم در مضمون سازی های شاعرانشون داره، و ما به نظر میرسه که مقداری متفاوت هست شاید با بقیه سروده هایی که از حضرت علی سراغ داریم، در مورد حضرت علی سراغ داریم، و از جنس تجربه زیسته نیستن. به نظر میرسه که تجربه زیسته همجواری توی شعرهای ایشان وجود داره. به هر حال این احساس رو کردم، این گونه است؟
بله دقیقا همینطوره، چون خودش به اون زمان، در اون زمان زندگی می‌کرده.
بله درک کرده کاملا،
شاهد حوادث بوده و در جریان رخدادها هم حضور داشته و یکی از افرادی هم بوده که جزء کارگزاران دولت علوی محسوب می‌شده و هم
بسیار.
در سیاست، در کنار ادبیات، در حوزه سیاست هم دستی داشته و در شهر بصره به عنوان معاون ابن عباس که حاکم به شهر بصره بوده ولی مدتی کار میکرده و به دولت علوی خدمت میکرده. البته به روایت،
بله بیشتر این جملتون رو تمام کنی خواهش میکنم.
بله به روایت ضعیفی هم اومده که در نبرد صفین هم حضور داشته و جزء کسانی بود که، حالا در روایت ضعیف البته هست، که امام علی علیه السلام قصد داشتن این رو به عنوان حکم و نماینده از جانب خودشون انتخاب کنن. البته اون چی که معروف و مشهوره نماینده امام علیه السلام، اون چی که مد نظر حضرت بود، ابن عباس و مالک اشتر بود، یکی از این دو نفر که البته کوفیان نمی‌پذیرند و اصرار بر نمایندگی و انتخاب ابو موسی اشعری به عنوان حکم دارن که امام علیه السلام به خاطر اینکه انشقاق و اختلاف و فتنه جلوگیری بشه در پایان می‌پذیرند، خواسته کوفیان رو می‌پذیرند و ابو موسی به عنوان حکم و نماینده عراق روانه دومت الجندل میشه برای مذاکره با
ادامه ماجرا. سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد جواد گودینی، متشکرم که در این گفتگو با ما همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا
نگهدار. سلامت باشید. خدا قوت، خدا نگهدار.
خدا حافظ. قرار است که در فرصت پیش رو در هفت شهر عشق به شرح و ترجمه دعای ابو حمزه صومالی بپردازیم، به روایت جناب دکتر حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیدی علیک معتمدی و مؤولی و رجایی و توکلی و به رحمتک تعلقی و به فنائک احط رحلی و به جودک اقصد و طلبتی و به کرمک ای رب استفتح دعایی و لدیک ارجو فاقتی و به غناک اجبر عیلتی و تحت ظل عفوک قیامی و الی جودک و کرمک ارفع بصری و الی معروفک ادیم نظری فلا تحرقنی بالنار و انت موضع عملی ولا تسکن الهاویت فانک قرة عینی. سرور من، اعتمادم، تکیگاهم، امیدم، توکلم بر تو و دستاویزم رحمت توست. به درگاه کرم تو سر نهادم و مقیم شدم و به امید لطف و بخشش تو حاجت خود را عرضه می کنم و به امید کرم توست خدایا که دعای خود را آغاز می کنم و به برآورده شدن نیاز خود نزد تو امیدوارم و نیازمندی خود را با توانگری تو برطرف می سازم و زیر سایه عفو تو می ایستم و به سوی لطف و کرم تو چشم می گشایم و به جانب خوبی های تو دیده می دوزم. پس تو که آرزوی منی، مرا به آتش مسوزان و تو که روشنایی چشم منی، مرا در دوزخ سوزاننده جای مده. یا سیدی لا تکذب ظنی به احسانک و معروفک فانک ثقتی ولا تحرمنی ثوابک فانک العارف بفقری. سرور من، مرا که به نیکی کردن و خوبیت یقین دارم نومید مفرما که اعتماد من به توست. مرا از پاداش خود محروم مفرما که تو از نیازمندی من آگاهی. الهی ان کان قد دنا اجلی ولم یقربنی منک عملی فقد جعلت الاعتراف الیک بذنبی و سائل عللی. الهی ان عفوت فمن اولا منک بالعف و ان عذبت فمن اعدل منک فی الحکم. بار الها اگر مرگم نزدیک شده از تو کاری که مایه تقرب به تو شود نکرده ام، اینک همین اعتراف به گناهان را عذرخواه خود قرار می دهم. بار الها اگر ببخشایی و عفو کنی، سزاوارتر از تو ببخشودن کیست؟ و اگر عذاب کنی، عادلتر از تو در داوری کیست؟
اینک دل می دهیم به صدای شما.
از علی بانک اذان امشب به گوش ما نیامد، مسجد کوفه پر از جمعیت و مولا نیامد. نخلهای کوفه با هم می گویند و می گریند، آن که بود با عشق چشمش نصیری از من.
فانوس مهر و ماه به کف ایستاده ای در راه کهکشان که تویی رهنما علی. در رفعت و شکوه ز هفت آسمان گذشت کاخ فضیلتی که تو کردی بنا علی. درویش از کرج.
چون ای ناله دارم ز درد جدائی، فقان از جدائی، فقان از جدائی. عقف دل بود بلبلی را که نالت شب و روز بر آشیان جدائی، جدائی. چه چرا من ننالم که هجران چه نالد، زمین از فراق، آسمان از جدائی، امان از جدائی، امان از جدائی. به هر شاخ این باغ مرغی سراید، به لحن دگر داستان از جدائی، امان از جدائی، بقام از جدائی. قولی داده هستم از تهران.
به نام نامی عشق و به نام سبز عدالت، به نام هرچه صداقت، به نام سرخ شهادت، به ابتدای سلام و به رسم خوب رفاقت، قسم به پاکی نامت که ای رفیق صمیمی، به سفره‌های فقیر و به کودکان پریشان، پس از تو هیچ امیری نجست حال یتیمان، نشد برادر انسان، پس از تو طفل عدالت غریب مانده و گریان، شعله رها از تهران.
این لب تشنه پرخون غزل خان علی، این که گسترده تر از وسعت آفاق شده، به یقین سفره گسترده دامان علی. منت نان و نمک نیست سر سفره او، پس خوشا آن که در این دنیا مهمان علی. آتش عشقی اگر در غزلم شعله برد، بیگمان قطره ای از درد فراوان علی. لحظه ای پرتاب حسنش به تجلیدم زد، که جهان آینه در آینه حیران علی. از دم صبح ازل نام علی را میخوان، تا که شام ابد دست به دامان علی. سیامک اسکندرپور از ناز بابا سن.
راز حکمت در سخنهای علی، نور حق در چشم بینای علی. از طرایف در حکم بس نکته ها، در کلام معجز آسای علی. گوهر لفظ سخنهای بلی، زاده طبع چو دریای علی. کس نیارد دست پیش آرد ز عجز، در بلاغت هر کجا پای علی. در فصاحت پیشوای دیگران، هر فصیحی مجلس آرای علی. دون خالق در سخن بعد از رسول، برتر از هر کس سخنهای علی. گلستانی هستم در آن.
سپاسگزارم از شما عزیزان ارجمند که با ما تماس میگیرید و این سوگ‌سروده ها رو اینطور خوب برای ما میخوانید. همینطور متشکرم از عزیزانی که برای ما پیامک میفرستند، از جمله شنونده محترمی با نام سادات حسینی از شیراز که این ابیات رو نگاشتند. از مهر علی پر است جان و دل ما، با آب محبتش سرشته آب و گل ما. از خواندن درس مصحف مهر علی، روشن شده صد شکر سواد دل ما.
ای مرغ سحر صبح شد و یار نیامد، ای شب چه شد آن شمع تار نیامد. ای نخل غریبی که به دامان سحرگاه، آب دهد از دیده خونبار نیامد. ای چاه امامی که ز سوز جگر خیش، میگفت به تو راز دل زار نیامد. خورشید ولایت که در اطراف فقیران، پوشید دل شب گل رخسار نیامد. فریاد برآرید ز دل منبر و محراب، که ای مسجدیان حیدر کرار نیامد. مظلوم ترین رهبر تاریخ علی بود، بیار تر از او به جهان یار نیامد. سید محمد حسینی هستم از خانگان.
خیلی سپاسگزارم که این قطعه زیبار برای ما خواندید. فکر میکنم که اگر اون دل رو بدون کسره بخوانید خیلی دقیق تر باشه. خواندید که فریاد برآرید ز دل منبر و محراب، که اینگونه نباید باشه. فریاد برآورید ز دل منبر و محراب، این گونه خیلی شاعرانه تر هست. باری شرمنده ارجمند آقای ذوالفقاری هم برشی از شعری بلند رو با این مضمون نگاشتند: رفتنت هم حکایتی دارد، روی محراب رد خون مانده، پس از آن روز جاهلان گفتند مگر او هم نماز می‌خوانده. خار در چشم خیش داری مرد، استخوان در گلوی تو مانده، درد تنهایی تو را حس کرد، هر که نهج البلاغه را خواند. انتشار سومین شماره نشریه مینا در بغداد. با ما همراه هستی در برنامه زنده هفت شهر عشق و قرار هست که در این لحظه به مناسبت عنوان خبری که خدمتون عرض کردم با سفیر صدا سفر کنیم به دیار همسایه، به بغداد، و در گفتگو باشیم با جناب آقای حسین طائی، سردبیر نشریه مینا که اولین فصل نامه فارسی آموزی و مهارت افزایی است. در مورد اهداف این نشریه، پیشینه اون هم با این میهمان عزیز و ارجمند اون جناب حسین طائی، سردبیر این نشریه، صحبت خواهیم کرد. درود بر شما جناب حسین طائی، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه زنده هفت شهر عشق. صدای بنده رو میشنوید؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای محمدیان، همچنین خدمت تمامی دوستان گرامی در رادیو فرهنگ.
درود بر شما. من مختصری در مورد نشریه مینا برای شنوندگانم توضیح دادم که فصل نامه ایست با محور فارسی آموزی و مهارت افزایی. اگر که مایل هستید و شرایطتون مهیاست، شما بیشتر توضیح بدید برای ما در مورد این نشریه.
بله حتما. من اولا برای شما قبولیت تا آز و عبادت رو در این ماه مبارک آرزومندم، به خصوص در این روزهای عزیز و جبران نشدنی، و همچنین فروز شهادت جانگداز حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو به شما و تمامی مسلمانان جان تسلیت عرض کنم.
سپاس.
ببینید، نشریه مینا به عنوان اولین نشریه آموزش زبان فارسی در عراق، اولا با هدف بهینه‌سازی آموزش زبان فارسی در به خصوص کرسی‌های زبان فارسی در دانشگاه‌های عراقی، البته با توجه به الهامی که ما از فانوس فارسی سبستان داشتیم، این مجله رو طراحی کردیم. این مجله در پنج کارگاه، البته شماره سوم در پنج کارگاه طراحی شده: آموزش واژه‌سازی، خواندن، نوشتن، ایران‌شناسی و کارگاه روش‌شناسی که متعلق به استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی بنیادی در جهان هستش. توی این کارگاه ها تقریبا ما سعی کردیم که از نوین‌ترین و مؤثرترین راهبردهای آموزش زبان دوم استفاده کنیم و تا جایی که امکان بود از متد یا روش محتوا محور تبعیت کنیم.
بله.
البته طرحی درسی هم با طبق همین روش و با توجه به دو سطح پیش میانی و میانی طراحی میشه. اما سخت‌ترین فاز عملیاتی این طراحی، سخت‌ترین مرحلهش متعلق به انتخاب واژه کلیدی هست. کلاً تمامی کارگاه روی این واژه کلیدی ساخته میشه. همونطور که شما ملاحظه میکنید، این نشریه با واژه دار طراحی شده.
در مفهوم زندگی؟
به مفهوم های مختلف. دار به مفهوم به عنوان یک تک واج انتخاب شده که تمامی این کارگاه ها طبق همین طبق معنی مختلف این تک واج طراحی شدن. حالا دار چه به معنی درخت
بلند، بله،
دار چه به معنی مثلا بنه حال، دار
از مصدر داشتن، بله، مزارع از مصدر داشتن. بسیار خوب. مخاطبین این مجله در واقع چه فارسی زبان هایی هست؟ یعنی کسانی هستن که در چه سطحی زبان فارسی می دانند؟
طبیعتا این مجله فقط برای می تونیم بگیم برای کل مراحل طراحی شده، اما مرحله‌ای که ما مخاطب اون هستیم فقط پیش بیانی وسط میانی هستش.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. یه نکته دیگه میخواستم بگم و آن این که اون مرکزی که این مجله رو در واقع منتشر میکنه کانون آموزشی مترجمی قلم، درسته؟
بله.
این مربوط به کجا میشه؟ چه کسان اینجا گرد آمدن و چه میکنن؟
ببینید، مرکز آموزشی و مترجمی قلم در سال 1394 در کاظمین تأسیس شد. بنده که مدیر این مرکز هستم تونستم الحمدلله در سال اول، سال دوم با بنیاد سعدی که متولی اصلی آموزش زبان فارسی در جهان هستش ارتباط برقرار کنم. همچنین مورد یعنی آموزشگاه مورد تایید رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در بغداد بود و الان هم که نماینده دانشگاه علامه طباطبایی در امر آموزش زبان فارسی هستید.
چقدر عالی. بعد شما در واقع عرب زبان هستید، چقدر فارسی رو خوب سخن میگید ماشاءالله.
خب الحمدلله این چیز خوبیه، یک نکته خیلی خوبیه.
آره حتی خیلی لهجتون کم رنگه.
و فارسی رو بله، من ارشد زبان فارسی هستم.
بسیار عالی. من فکر میکنم که خیلی خوب آموزش دیدید، حالا چه در دوره های آموزشی چه استادانی که داشتید، خیلی خوب و به نظر میرسه که به قول فرنگی ها نیتیو اصلا صحبت میکنی، خیلی بومی صحبت میکنی. من از گفتگو با شما بسیار لذت بردم و حالا مشتاقم که نشریه رو هم به نحوی ببینم. آیا نسخه اینترنتی هم وجود داره از نشریه؟
بله، کلا این نشریه به طور الکترونیکی منتشر میشه.
بله،
در روزهای ما قبل از کرونا هم به صورت الکترونیکی و هم به صورت چاپ شده توزیع میشد، اما چون الان همونطور که گفتم مخاطب اصلی ما مراحل پیش میانی و میانی دانشگاه ها و آموزشگاه های عراقی بود، دیگه به اون صورت یعنی اون تماس سابق رو نداریم که به طور دستی بهشون اهدا کنیم. خاطر همین فقط به نحوه الکترونیکی داره الان
بسیار
توضیح و منتشر میشه.
عالیه، سپاسگزارم از شما آقای حسین طائی که در این گفتگو با ما همراه بودید از شهر بغداد. امیدوارم که در اهدافتون و در راه رسیدن به اهدافتون همواره موفق و مؤید باشید، چه بسا که نوع اجرای شما و پارسی سخن گفتنتون هم نشان میده که چقدر موفق بودید.
سلامت باشید. خیلی ممنون.
روزی به روزی دارم
فرصت رو مغتنم میدونم، هم از شما به عنوان یکی از پشتیبانان این مجله، از رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد به عنوان پشتیبان مادی و معنوی این نشریه، و از بنیاد سعدی به عنوان کلن از
سپاسگزارم از شما
به عنوان یعنی سپاسگزاری میکنم، هم از لحاظ اینکه آقای زنابه آقای دکتر صحرایی مشاور علمی این نشریه هستن و همچنین از اساتید بقیه که مسئولیت ویراستاری این مجله دارن.
ما هم از شما سپاسگزاریم، براتون آرزوی تندرستی میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدارتون.
برای همه اینها آرزوی موفقیت و خوشبختی دارن.
سپاسگزارم که شنونده ما بودید، براتون روزی تندرستی میکنم و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، نوبت میرسه به برنامه هفت کوچه.